اینها کار تخصصی شهرداری هاست و اونها میبایستی وارد این مسائل میشدن و اینها رو برطرف میکردن. خب بالاخره ما وقتی میبینیم شهرداری هامون توان اجراییشون در سطح نیست که همه منطقه رو به یک بارچگی در بیارن، خب قطعا خودمون وارد عمل شدیم و سعی در اون داریم که رضایتمندی مردم منطقه رو داشته باشیم.
خب خیلی از پروژه عمرانی خوبی رو اجرا کرده، هم توی آبادان هم توی جزیره مینو، اما خب من اینجا میخوام خیلی صادقانه بگم یک گلایه دارم از منطقه آزاد. گلایه ما اینه که متاسفانه پروژه‌ای رو که اجرا میکنن ناتموم میذارن و ناتموم گذاشتن این پروژه ها روی بخش های دیگه این دو منطقه آبادان و جزیره مینو، حالا من اختصاصی در مورد جزیره مینو صحبت میکنم چون جزیره مینو به هر حال اونجا توش کار کردیم و شناخت داریم در رابطه باش. مثلا نمونه پروژه ساحل سازیه که خب پروژه ساحل سازی خیلی پروژه خوب و توی زیباسازی اون منطقه بسیار مؤثر میتونه باشه، اما وقفه طولانی مدت این پروژه و مجبور شدن به این که اروند صغیر رو مدت ها قطع بکنن، ورود آب و جذر آمد آب اونجا مختل شده و این اختلال تأثیر منفی روی بحث کشاورزی ما داشته.
ساحل سازی، خب در ابتدای شروع این پروژه ما این پروژه در دو فاز بود. فاز اولش که ضلع شرقی مینوشهر بود بر رودخانه اروند صغیر، ما اونو به اتمام رسوندیم و در حال بهره برداری هستش که حالا متاسفانه ما یکی از ضعف‌هایی که در منطقه داریم و واقعا داره به ما آسیب میزنه و ما رو درگیر یک سری مسائل غیر تخصصی خودمون کرده، بحث بهره برداری و بهره برداران در منطقه است که این بزرگترین چالش و مشکل ماست در منطقه. که مثلا ساحل سازی که ما با اون همه اعتبارات با اون همه تلاش به سرانجام رسوندیم، در بخش بهره برداری دچار ضعف هستیم که ما انشالله بتونیم یک برنامه‌ریزی درست داشته باشیم و این ضعف بهره بردار در منطقه رو برطرف کنیم. ما در قسمت ضلع دوم یا همون فاز دومی که در ضلع غربی اروند صغیر بودش، به سبب یک سری مشکلات وجود تراکم جمعیتی در اون مسیر، خب اینجا مردم منطقه بالاخره یک حقوقی دارن که ما به عنوان شهروند برای ما قابل احترامه، اونها برطرف شده. حالا پیمانکار هم به سبب یک مقدار این مسائل اینچنینی خب کار رو نتونست به اتمام برسونه، ولی در برنامه و اولویت اول مدیریت منطقه آزاد هستش که جز اولین پروژه هایی هست که ما ساحل سازی اروند صغیر رو انشالله به امید خدا استارت خواهیم کرد.
واقعیتش انتظاری که ما از منطقه آزاد داریم اینه که در راستای پیشرفت شهرمون عمرانی، آبادی و محیط زیست بهتر شهرمون کمک کنن، پروژه‌های تکمیل نشده رو کامل کنن و طوری باشه که ما توی منطقه واقعا احساس کنیم که یک فرقی با دیگر مناطق و دیگر شهرها داریم، که ما اینجا یک منطقه آزادی داریم که میتونه وضعیت شهرمون رو سر و سامون بده.
ببینید، ما به عنوان مدیریت کلان در سازمان منطقه آزاد اروند هیچ تفاوتی بین شهرها و حتی روستاها قائل نشدیم و نخواهیم شد. ما هر جایی که شرایط، استعداد و بستر انجام پروژه‌های بزرگ شاخص رو داشته باشیم قطعا ورود می‌کنیم و انجام می‌رسونیم. برنامه‌هایی هم داریم که انشالله پس از تصمیمات هیئت مدیره محترم و شخص مدیر عامل اونها رو قطعا اطلاع رسانی خواهیم کرد. در حال تدوین اون طرح‌های کلان هم هستیم، طرح‌های توسعه‌ای داریم در بخش دسترسی‌های شهری، رفع معضلات ترافیکی، در خصوص مسائل گردشگری، مسائل کشاورزی، موضوعات کشاورزی، حمایت از کشاورزان که همین اتفاقا امروز بحث همین همایش نخلستان هستش، یکی از مباحث مهم لایروبی انهار. 104 کیلومتر از انهار منطقه در سطح منطقه آزاد اروند رو ما با مشارکت یا قرارگاه جنوب غرب کربلا تفاهم خواهیم کرد و به مرحله اجرا خواهیم برد که این کمک بسیار زیادی رو میکنه به بخش کشاورزی منطقه و نخلستان ها و نخلدارها. اینها کارهایی هستش که ما در آینده بیشتر خواهیم دید و سعیمان بر اینه که از بحث هایی که گریبانگیرمون شده به سبب کوتاهی های گذشته یا ضعف های مدیریتی گذشته، سعی میکنیم اونها رو برطرف کنیم
انشاءالله. تشکر میکنم، ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. متشکرم. از کنار مردم خوب و خونگرم جنوب در خدمت شما بودم، مردم عزیزی که در منطقه آزاد اروند زندگی میکنن. روز به روز انشاءالله شاهد توسعه و پیشرفت کشورمون باشیم، حالا چه در مناطق آزاد چه سایر مناطق این کشور عزیز و پهناور. سلامت باشید و تندرست. من صالح پوریان در خدمت شما بودم از جنوب، جنوب غرب ایران، آبادان و خرمشهر. خدا نگهدار همگی شما عزیزان.
خب عصر خوبی داشته باشید شنوندگان گرامی. ساعت 16:36 دقیقه است و شما دارید ویژه برنامه کاردانش به مناسبت هفته پدافند غیرعامل رو گوش میکنید. این گزارشی که پخش شد گزارش خانم صالح پوریان بود از منطقه آزاد اروند که به طور مفصل و از میان مردم صمیمی و خونگرم آبادان در خوزستان برای شما پخش شد. یکی از جنبه هایی که ما میشناسیم و در جریانش هستیم، علاوه بر آنچه که در حوزه های پدافند سایبری، شیمیایی، پرتوی، مردم محور، الکترونیک و اقتصادی طبقه بندی میشن، پدافند زیستی است. پدافند زیستی جنبه های گوناگون رو به خودش میگیره. در این برنامه هم از اون اشاره های به میان آمد، ولی شاید مثلا شما فعالیت و تاثیر عملکرد پدافند غیرعامل در یک سیلو رو بپرسید یا در حوزه قضا بیشتر درباره اون بخواید بدونید. آیا چنین پدیده هایی ما را حفاظت میکنن؟ دستاوردهای ویژه‌ای دارن و در این حال آیا آنچه که ما ازش به عنوان امنیت قضا و حوزه خورد و خوراک سراغ داریم به همین سادگی است یا اینکه ترتیبات ویژه‌ای در سازمان های من جمله سازمان پدافند غیرعامل برای اون انجام میشه؟ آقای دکتر جهرمی از کارشناسان این بخش در سازمان پدافند غیرعامل بیشتر به ما توضیح میدن. سلام، عصر بخیر.
سلام علیکم، عصر شما هم بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز و همکاران محترم رادیو اقتصاد.
متشکرم.
بزرگواری در خدمتتون هستم. بله
دکتر چهرمی، چه چیزایی امنیت غذایی رو تهدید می‌کنه که حالا پدافند غیرعامل برای اون یک الزام و یک توجه ویژه دانشی محسوب میشه؟
بله، سوال خیلی خوبی شما پرسید. این سوال واقعا نیاز هستش که همه مسئولین و مردم بهش اهمیت بدن، چون واقعا امنیت غذایی ارتباط تنگاتنگی با امنیت ملی داره و گاهن با امنیت جهانی، چون کشورهایی که تو مقوله غذا به چالش میخورن گاهن به جون همدیگه هم میفتن و از غذا به عنوان حربه و ابزاری استفاده میکنن که قدرت نمایی کنن. لذا اقتدار هر کشوری به امنیت غذایی است که خود امنیت غذایی طبق تعریفی که شده دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی همه افراد تو تمام اوقات به غذای سالم، مغذی و کافی و پایداره که بتونن نیازهای خودشون رو برای یک زندگی سالم فعال تهیه کنن. بنابراین مؤلفه های مختلفی داره که ما توی سازمان پدافند به این تعریف حلیت رو هم اضافه کردیم با توجه به سابقه دینی و مسائل از این دست داریم. حلال بودن غذا هم مد نظر اون هست، علاوه بر تعریف جهانی که انجام شده. لذا با توجه به این ابعاد مختلف امنیت غذایی مثل موجود بودن غذا، دسترسی، استفاده و پایداری غذا، این نشون میده که برای امنیت غذایی ما باید یه زیرساخت‌هایی داشته باشیم. یعنی مثلا شما فکر کنید که شما ما مؤلفه‌های تولید یه غذا رو مثلا تو حوزه کشاورزی علاوه بر نیروی انسانی، خاک، آب و ذخایر ژنتیکی مثل بذر و نژاد اینجور چیزا می‌ذاریم. هر کدوم از این مؤلفه‌ها دچار آسیب بشه، ما تو تولید غذا یا موجود بودن و فراهم کردن غذا دچار مشکل میشیم. لذا ما تو سازمان تمام این مسائل رو بررسی میکنیم و با پروژه‌هایی که تعریف میکنیم با کمک خود دستگاه‌های همکار مثل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و الزاماتی رو تعیین میکنیم به دستگاه میدیم و به عنوان همکار و از جهت تشریک مسائی میگیم که این موارد رو رعایت کنیم، چه تو حوزه تهدیدات خارجی و چه تو حوزه آسیب‌های داخلی. مثلا تو حوزه ذخایر ژنتیکی ما خیلی حساسیت داریم که این ذخایر ما به نام ما، برای ما حفظ بشه، مخزن‌سازی بشه و ارتقا پیدا کنه. خدای نکرده سرقت ژنتیکی مثلا از فلان بذر بومیمون فلان نجات نشه یا رو به انقراض نره، بیوبانک هامون رو براش الزامات می‌نویسیم، حریم های اونها. و تو حوزه ارزم بزرگ شما عرصه کشاورزی هر کدوم از اینها برای ما مهم هستش و هر خدشه‌ای وارد بشه ما برامون به قول گفت نظر پدافند به عنوان یه آسیب داخلی یا تهدید خارجی مد نظرمون هست. گاهن از قبل مطالعه کردیم احتمالاتی که دادیم در قالب الزامات اون موارد تهدید رو بستیم و یا نه اگر به لحظه باشه اون اتفاق خوشدارش رو به دستگاه میدیم. راه حلش هم که میگم با کارگروه هایی که داشتیم، با پروژه هایی که عقب تعیین کردیم، در قالب الزامات به دوستان یا سناریوهایی که برای پاسخ باید داشته باشیم بهشون کمک میکنیم. بحث دیگه بحث زنجیره تولید هستش. ما توی تولید، زنجیره تولید، بحث تولید داخل رو داریم، قسمتی از واردات ممکنه تأمین بشه، ذخیره سازی رو داریم که خیلی برای ما مهم هستش که ما همیشه یک اطمینان خاطر داشته باشیم که مقداری ذخیره استراتژیک و راهبردی داریم برای شرایط مختلف. بحث مصرف هستش، الگوی مصرف ما در طب ذائقه ما باشه. متاسفانه طی سالهای اخیر مهندسی ذائقه انجام شده و ما میبینیم که تو بعضی از محصولاتی که مصرف باید پایین باشه نسبت به سرانه جهانی، مصرف ما فوق العاده بالا. تو مواردی که برای خودمون هست، بومی خودمون هست، که مصرف باید بالا باشه، اتفاقا اونجا مصرف کم هست و میبینیم اینا یه چرخه وابستگی هستش که ظاهرا با مطالعات که ما انجام دادیم اتفاقی نبوده، خیلی کار شده هستش و انجام شده. بحث نیروی کار رو ما داریم. ما الان متاسفانه تو حوزه کشاورزی، البته این مسائل داخلی هست، ولی ما به عنوان سربازان امنیت غذایی بهش نگاه میکنیم. روستاییانمون، نیروی کارمون، عشایر ما، اینا هر کدوم آسیب ببینن. شما ما الان ما مواجه هستیم با سن سالخوردگان تولید مواد غذایی.
آقای دکتر ببخشید میگم فرمایشون، چیزی که ما داریم میگیم راجع به امنیت غذایی، تهدیدات مهمی هم وجود داره. ما این تهدیدات رو فقط برای ایران میتونیم توصیف بکنیم؟ این تهدیدات امروز دایره جهان شمولی هم به خودش گرفته.
بله، با ورود فناوری ها به حوزه های مختلف از جمله غذا و حوزه بیولوژیک، الان تمام کشورها برای خودشون دارن اسنادی رو می‌نویسن. مثلا خود آمریکا سند ارزم حضور شما زیستی داره برای خودش که این موارد بیولوژیک، فناوری‌های جدیدی که میاد براش قشنگ علاوه بر اینکه میگه این فناوری به عنوان یک فرصت هست، تهدیدش هم داره میگه. و متاسفانه تهدید تو این حوزه به همون لحظه خودشو نشون نمیده، گاهن ممکن تو نسل‌های بعدی خودشو نشون بده.
یعنی آنچه که میاد در حوزه زنجیره ژنتیکی افراد، یعنی مصرف میشه و بعد باید
ممکنه تو نسل‌های آینده. برای همین ما تو فناوری سعی میکنیم الان یکی از کارهای ما هستش که این که میگیم فناوری خوب هستش و ما باید واقعا خودمونو مجهز کنیم به فناوری و حتی بالاتر از کشور دیگه هم برسیم خودمونو، که هم بتونیم تشخیص بدیم اگر خدای نکرده دارن در این محصول فناورانه که توش مثلا به عنوان یک تهدید و آسیب برای ما چیزی تعبیه شده باشه، هم بتونیم قدرت تشخیص داشته باشیم و همین که خودمون در مواقع حساس بتونیم به قول گفتنی پاسخش هم داشته باشیم. مثلا شما ممکنه یه محصولی از نظر ژنتیکی یک فعالیت‌هایی توش انجام شده باشه، یک دستکاری‌هایی شده باشه توش و ما نتونیم تشخیص بدیم. این پس بنابراین ما باید قدرت علم خودمون رو بالا ببریم تو اون فناوری که اول بتونیم تشخیص بدیم، دوم اینکه خودمون هم اگر داریم ازم بودشون فعالیت میکنیم، صرف اینکه فناوری هست به راحتی نگیم حالا چون این دانش بنیان هست و این فناوری به روز هستش به کامل استفاده بکنیم، باید الزاماتش هم مد نظر بگیریم.
دکتر جهرمی ببینید، وقتی داریم صحبت از پدافند غیر عامل میکنیم، انتظارات همه جانبی وجود داره از جانب کارگزاران و عملکرد درست و دقیق برای صیانت از سلامت و امنیت غذایی جامعه. این تهدیداتی که اشاره میکنه چقدر اینا برجسته است که من شهروند متوجه باشم و ببینم آیا اینا اونقدری هست که من به عنوان یک کشاورز، به عنوان یک تولید کننده، به عنوان یک توزیع کننده، به عنوان یک کسی که در این زنجیره دارم خدمات رو به شهروندان میدم در کشوری که روز به روز پخت و پز به صورت یک صنعت فراگیر و کارآمد داره زنجیرهای تازه‌ای رو ارائه میکنه به خاطر تغییرات شهرنشینی، این تهدیدات سطح میگیرن یا اینکه فقط توصیف میشن و نگرانیاش مطرحه؟
عرضم بود شما قاعدتا به خاطر بحث‌های اقتصادی و منافعی که گاهن یک سری‌ها تو این موارد دارن، سودهایی که هست، کارتل‌هایی که پشت سر اینا تو کل دنیا هستش و نقشه‌های راه جهانی که حتی دارن، سعی میکنن که آگاهی عمومی تو این مسائل زیاد انجام نشه. یعنی شما اگر میخوایی یه چیزی رو مثلا بگی آقا این محصول یه فلان برچسبی داره، اون شرکت ها چون ممکنه متضرر بشن به خاطر این قضیه، میان حتی گاهن نفوذ میکنن تو دستگاه ها، میان توی قوانین نفوذ میکنن، لذا سعی میکنن تا اونجا که از آگاهی عمومی نباشه. خب یه سری از دستگاه‌ها مثل حالا سازمان ما متولی میشه، مثلا میاد اون تهدیدات و آسیب‌های اینا رو خیلی جلوتر شناسایی میکنه، دنیا رو بررسی میکنه، میشه یه سری الزامات هم براش در نظر میگیره، یا خود اون دستگاه یا اون وزارت خونه مربوطه این کارو میکنه. اما تو عمل باز میبینیم که یک سری شیطنت ها ممکنه بشه، مثلا آقا فلان برچسب رو این کالا نزن چون ممکنه که انگی بخوره روش و فروشش مثلا بیاد پایین. لذا این میطلبه به اینکه این فرهنگ سازی بشه و واقعا یعنی منافع ملی به خاطر منافع 3-4 تا حالا شرکت یا این موارد به قول گفتنی خدشه‌دار نشه. حتی کشورهای جهان برای خودشون سند می‌نویسن روی این موضوعات، حتی میگن آقا ما آینده‌مون این حتما می‌خوایم فلان محصول ارگانیک رو دیگه تولید بکنیم. ما میایم توی مثلا وارداتمون توی گمرکاتمون دستگاه‌ها و واحدهای تشخیصی می‌ذاریم که خدای نکرده اینا وارد کشور نشه.
این موضوع در سراسر دنیا هم هست.
بله بله، الان شما تو روسیه مثلا توی بحث و خود اتحادیه اروپا مثلا میره روی محصولات مثلا دستکاری شده یا حالا ژنتیکی خیلی حساسیت داره.
ما این رو داریم در مثلا در استرالیا رو میدونیم، در اروپا رو خیلی به زیاد میدونیم، در کانادا رو میدونیم.
بله
که
مثلا اونا
که تمام مبادی ورودی دریایی اونا... زمینی
بله،
ریلی و هوایی
دارن.
دقیقاً دقیقاً
افسران قضایی دارن که به راحتی هم آگاه هستن به این موضوع، یعنی فقط صرف اینکه یه کالای فیزیکی دارن چیه این چی هستش نیست، میدونن اگر یه بذری داره ناخواسته وارد اون کشور میشه چه بلایایی ممکنه، کافیه بیماری وارد اون داخل اون بذر باشه ناخواسته حتی و به یه کشور بره. ما داریم این اتفاقاتی که توی بعضی کشورها باعث قحطی شده، توی ایرلند ما سیب زمینی مثلا یه زمانی قحطی شد و داشت اصلا نابود میکرد اونجا رو، به خاطر اینکه یه احتیاطی توی ورود به اون مرز انجام نشده بود و این اتفاقات و حالا شما تصور کنید این آمدانه باشه، یعنی بیان یه دستکاری هایی بکنن که بعدها مثلا یه نسلی رو تحت تاثیر قرار بده با مواد غذایی. یعنی الان دنیا از غذا و بیولوژیک و حشرات مثلا حشرات دستکاری شده داره رو اینا حساب میکنه به عنوان سلاح. ما حتی سندهایی داریم که نوشته شده و بر اساس اون برنامه‌های تهیه شده اقداماتی دارن انجام میدن، سالهاست دارن این کارو انجام میدن. لذا این میطلبه که هم مسئولین، اساتید دانشگاه، خود دانشجو، تولید کنند و همه آگاهی داشته باشن که همه چی به صرف این که آقا این فناوری هستش و ما به سمتش نه. ما خیلی اوقات دیدیم که آقا ما فناوری تا انتها بریم، اما تو مصرف احتیاط و شرط احتیاط رو باید داشته باشیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون دکتر جهرومی، ممنونم از اینکه در این برنامه ما رو همراهی کردید.
سلامت باشید.
خدا حافظ. موضوع پدافند غیرعامل خانم آقایان موضوع نیستش که با یک برنامه 2 ساعته خاتمه پیدا کنه، یا اینکه تنها در یک هفته این مناسبت که منتهی به روز پدافند غیرعامل هست بشه همه موارد رو مطرح کرد، بلکه یک موضوع کاملا در جریان و پیوسته است. امیدوارم که با مطالعه‌ای که هست و به ویژه مطالعه خبرها، رویدادها، مقالات، گزارش‌ها به صورت صوتی، تصویری و نوشتاری و تحقیقات علمی که سازمان پدافند غیرعامل کشور در همه حوزه‌ها منتشر می‌کنه اون رو به دقت توجه بکنیم و میدونیم که میتونیم پیشگیری کنیم از هر مخاطره و بحرانی، و بنابراین جامعه ایمن‌تر، سازه‌ها و زندگی ایمن‌تر رو داشته باشیم در دنیایی که هر روز با تغییرات و تحولات شگرفی همراه هست و میتونه تاثیرات منفی داشته باشه که با پیشگیری و پیشبینی، با دانایی آگاهی اونها رو میتونیم مهار کنیم. در این برنامه 2 ساعته در کاردانش رادیو اقتصاد بیشتر از اینها گفتیم، کم بود، ولی امیدوارم که دنبال کنیم. ممنون از تلفن هاتون، ممنون از پیام های کوتاهتون. به تارنمای پایداری ملی نقطه IR سر بزنید، اطلاعات بسیار بیشتری رو دریافت خواهید کرد. وقت شما بخیر، تا فرصت دیگر، خداحافظ.
خواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهرفش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
شرکت گلپونه شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی‌های مناسب با رعایت اصول ایمنی غذا، پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس، شرکت فیلترسازان کهن‌پارس، تولید کننده انواع فیلتر خودروهای سبک. شرکت فیلترسازان کهن‌پارس با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و با بهره‌گیری از روش‌های بروز تولید و پاسخگویی به موقع، بر آن است رضایت خاطر مشتریان را برمغان آورد. هوای ماشینتون رو داریم.
الو، سلام خانم.
رسیدی؟
بله، الان فروشگاه شیرالات راسانم. ولی انتخاب سخت خانم. تازه از نزدیک قشنگترم هستن.
واقعا؟
بله، از هر جهت نگاه میکنم طراحی بی‌نظیری دارن.
ببخشید، فقط برای راهنمایی عرض میکنم. تشریف ببرن سایت rasan.ir، فناوری واقعیت افزوده. عکس همین مدل رو بزنن توی گوشیشون، بگیرن جلوی دیوار حمام، سینک آشپزخونه یا هر جایی که میخوان. بعد سه بعدیشو میتونن ببینن.
چه خوب. خانم شنیدین؟
بله، همین الان میرم تو سایت راسان.
به سایت rasan.ir رفته و با استفاده از فناوری واقعیت افزوده شیرالات راسان را از نزدیک ببینید و به راحتی انتخاب کنید.
راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
اون که پر از طرحم و نقشه،
مهد فرشه، مهد فرشه،
طرحا شادی میبخشه،
مهد فرشه، مهد فرشه،
مثل خورشیدی که نورش سمترشه،
مهد فرشه،
توی آسمون ایران
میده نقشه، مهد فرشه.
شعبه مرکزی تهران، سراح تهران پارس، نمایندگی ها شیراز، بالاتر از فلکه گل سرخ، میدان شهید شیرودی، تهران، شهر جدید اندیشه، شهرک صدف، زنجان، شهر خدابنده، بلوار شهید بهشتی، مازندران، شهر نور، رستمرود، نبش پانچال یکم، تهران، بزرگراه امام رضا علیه السلام، نبش فرون‌آباد، مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران مهد فرش است.
سلام، من اوژن هستم، نماینده ابزارهای بادی آروا. آروا ابزارهای بادی زیادی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوالی یا مشکلی پیش اومد، با من تماس بگیرید. یادتون باشه زمان مثل باد میگذره و موفقیت یعنی کنترل زمان. شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
اوه، مبارکه.
فکر کنم خیلی گرم خریدی ها.
یه قدم با من بیا، بهت میگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا بصرفه و مناسبه.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
رفت.
یه نکته دیگه این است که یک عنصر در ایجاد نخبه استعداد طبیعی اوست، فکر خوب، ذهن خوب، مغز خوب، که این عطیه الهی است، این دیگه کار کسی نیست، این رو خدا داده. حالا به چه دلیل خدا داده اون بحث دیگری. خدای متعال به این نخبه ما مغز قوی، فکر خوب، آمادگی لازم، چشم باز رو عطا کرده. این یک عنصر. عنصر دوم، برای اینکه کسی نخبه بشه همت و تلاش اوست، کار خود اوست. به الله خیلی هستن همین عطیه خدادادی رو دارن، کار نمی کنن، تلاش نمی کنن، همت نمی کنن، به جایی نمی رسن، نه خودشون رشد می کنن، نه به کشور کمکی میکنن. کم نداشتیم از این قبیل، الان هم داریم، در گذشته خیلی بیشتر هم بود. پس بنابراین عنصر دوم برای ایجاد نخبه مربوط به خود اوست، به او تلاش و همت و کار و پشت کار. خب یک عامل مهم برای اینکه حالا این نخبه‌ای که متشکل از این عناصر هست بتوانه اون استعداد ذاتی رو بروز بده و فرصت تلاش پیدا کنه، اون زمینه است، زمینه تلاش نخبه. این خیلی مهمه. گاهی نخبه ای هست آمادگی کارم داره اما زمینه براش فراهم نمیشه. خب این زمینه ای که عرض کردیم که بایستی به وجود بیاد، این زمینه در دوران طاغوت وجود نداشت. اگر هم بود جزو سیاست های رسمی طاغوت نبود، زمینه وجود نداشت. خیلی ها بودن دارای استعدادهای خوب، آماده تلاش هم بودن، تلاش هم می کردن، تو سرشون می زدن، نه فقط زمینه برشون فراهم نمی شد، بلکه حتی ضد کار هم برای اونها به کار میره. در دوره طاغوت اینجوری بود. به برکت انقلاب اسلامی زمینه فراهم شد. ببینید اینو من با صراحت، با جرأت این رو میگم، یعنی یه چیزیست که قابل تشکیک نیست، کاملا من چون از اول انقلاب تو مجموعه دانشجویی و دانشگاهی و دانشگاه تهران و دانشگاهی دیگه حضور داشتم، با استاد و با دانشجو و اینا دائم نشست برخاست داشتم. اینو با همه اعتقاد و با قابلیت اثبات این رو عرض میکنم، با انقلاب اسلامی زمینه برای نخبه پروری فراهم شد.
هشتگ نرخ. تازه ترین قیمت ها در رادیو اقتصاد.
ساعت 17، علیرضا بختیاری هستم با هشتگ نرخ ساعت 17 در خدمت شما. صعود قیمت ارز در بازار آزاد. قیمت دلار امروز با افزایش 25 صدم درصدی در محدوده قیمتی 32997 تومان معامله می شود. امروز در بازار توافقی ارز قیمت خرید دلار 31435 تومان و قیمت فروش 31600 تومان اعلام شد. قیمت دلار در بازار متشکل امروز نسبت به روز قبل ثابت ماند و در محدوده 28800